828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که برای سفر کروز 3 شب و 3 روزه ما از 29 ژانویه تا اول فوریه جای خودشون رو رزرو یا ذخیره کردن میرسونم که در اوایل هفته آینده نامه‌ای از جانب ما براشون ارسال خواهد شد که ازشون خواستیم فرمی رو که هست همراه با کمی اطلاعات که دادیم، بقیه اطلاعات رو لطفاً در اون به زبان انگلیسی بگذارند و برای ما پس بفرستند، برای که ما به اون سخت احتیاج داریم برای دادنش به کشتی و اینکه اتاق‌ها یا کابین‌ها رو در هر جایی که خواستن مشخص کنن. بنابراین نامه‌ای خواهد آمد. علاوه بر این اونجا از شما خواسته خواهد شد که روز کنسرتتون یا ساعت کنسرت رو مشخص کنید، چون 4 دفعه کنسرت خواهد بود. البته برنامه عین هم خواهد بود و هنرمندان ما در اونجا خواهند بود و ضمناً کنفرانس من رو از 4 کنفرانسی کسی که انتخاب کنید. علتش همین است که سالن اونجا 802 نفره و تا 850 نفر میتونه جا داشته باشه. بنابراین 4 تا 850 تا میشه 3400 تا که با جمعیت 3500 تایی ما که تا به حال 86 تاش کودک بوده کاملا هماهنگی داره، برای که اونها در کنسرت نخواهند بود. نتیجتاً جا برای همه دوستان خواهد بود که یک بار در کنسرتی که این هم تکرار میشه رو شرکت بفرمایید. ساعت شام هم از ساعت 5 تا 10 شب آزاد است. هر زمان که خواستید با هر کدام از دوستان میتونید تشریف ببرید در 3 رستوران طبقه 5 و 6 و در رستوران طبقه 15 و یا جای دیگری که برای غذا از دو منطقه دیگه شامتون رو میل بفرمایید. بنابراین لطف کنید اونها رو برای ما بفرستید. همراه با اون یه پاکتی میاد که به روش هم آدرس هست و هم در حقیقت استمپ یا تمبری که لازمه. بنابراین فقط شما کافیست اون رو پر کنید و همه اونها رو برای ما بفرستید و آدرس هم به تگزاس خواهد رفت. اینی که تعجب نکنید، برای که مرکز کار ما که با کشتی در تماسن اونجا خواهد بود. از این بابت لطف کنید فقط در همون فرما باشه. ضمناً چون برخی از خواننده های ما متاسفانه تعهداتی دارن یا خوشبختانه برای عرض کنم که کریسمس و نیو ایر و حتی بعد از اون برای حتی نوروز ما یه مقدار موانع و محدودیت هایی در جهت اعلان نامشون داریم، ولی همینقدر که از این مراحل بگذاریم اسامی هنرمندان خوب عزیز هفت خوانندمون رو که ممکنه در دو قسمت 5 نفره و 2 نفره یا 7 نفره با هم باشن به آگاهیتون خواهیم رسون. برنامه دیگه هم براشتون در نظر گرفته شده، یعنی تقریبا هر شب حداقل علاوه بر اونجا 4 یا 5 جای دیگه هم برنامه خواهیم داشت که میتونید در اونها با توجه به علاقه و سلیقتون شرکت بفرمایید. فقط تمنای من این است که این نامه رو هر چه زودتر برای ما برگردونید در پاکتی که هست و به آدرسی که هست. ضمناً اون عزیزانی که خارج از امریکا هستن اونو از طریق ایمیل باشون تماس میگیریم و بنابراین فرم رو از طریق ایمیل برای ما برخواهند گردان. از توجهتونم بسیار بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. باید رد کنید بلندتر صحبت کنید. ممنونتون میشم.
خواهش میکنم.
خیلی بهتر شد. ممنونم. بفرمایید.
خواهش میکنم. میخواستم راجع به موضوع مهاجرت و نقل مکان باهاتون مشورت کنم. من یه مقدار آشنایی اولی بدم خدمتتون. من خودم 23 سالمه، تک فرزندم، تازگیام لیسانس معماریمو گرفتم و منتها هنوز شاغل نشدم. بعد هفت ماه هستش که ازدواج کردم. بعد هم 23 سالشه که هم دوست که بزنم فرزند دومه و فوق دیپلم کامپیوتر داره و بازنشسته شده. اگه لازم
میدونیم بیشتر توضیح چی شده؟ من نفهمیدم جمله آخر رو.
میگم همسرم فوق دیپلم کامپیوتر داره، منتها از شغلی که داشت الان بازنشست شده.
نه آخه صبر کنید. اولا نزدیک شما صداتون خوب بود خراب شد. در سن 26 سالگی بازنشست شده یعنی چی؟
بله ایشون سر یک کاری که میرفتن یه اتفاقی افتاد، بعد بازنشسته
پزشکی شدن. خب بازنشسته پزشکی چه مزایایی داره و بعدن چه موانع و محدودیتی برای کار کردن برای ایشون به وجود میاره؟
آها مزایاش این هست که خب اولا که تو این سن بازنشسته شده دقیقا مثلا همون حقوق 30 روز رو میگیره کاملا، ولی که مثلا میدونی یه نفر بازنشسته که بعد 30 سال اون پول
قدرت نهایی رو
که میدیدم میکنم ایشون نگیرتم، مال 5 سال گرفتم، 5 سال 4 سالی که خدمت کردم برم گرفتم.
خب
و برای شغلای بعدیشون هم خب از معایبش اینه که چون الان براشون بیمه رد میشه دیگه هیچ جا نمیتونن استخدام کن، چون دیگه چون نمیتونن از فنجا بیمه بگیرن دیگه.
من کاری به بیمه ندارم، ایشون چه محدودیت انجام کار داره؟
از لازم جسمی؟
آها
از لازه جسمی الان مشکلتون برطرف شده.
خب آخه چطور ممکنه یه سازمانی بیاد به یه کسی تمام 30 سال بهش حقوق بده در حالی که ادعای اینی که من کار نمیتونم بکنم ولی واقعا میتونه کار بکنه؟
ایشون تصادف کرده بودن، بعد حالا
نه نه مهم نیست برام. نه آخه میخوام اگر اون سازمان متوجه بشه ایشون میتونه کار بکنه همچنان حقوق ایشون رو میده به خاطر اینکه نمیتونه کار بکنه؟ من فقط اینو میخوام بدونم.
آره الان میتونه همینجوری میتونه به انگردیم که الان هست دارم بده حتی okay. بفهمن الان هم خوب شده مشکلی نداره.
اوکی okay, عزیز میفرمونید. خب
بعد ما الان توی که شهره یه فرمان حاکی ایران زندگی میکنیم، خیلی مفهم لازه امکانات پزشکی آموزشی و رفاهی و اینا توی سطح خیلی پایینی هسته. بعد از لازه فرصت شغلی هم همینطور خیلی مثلا چون شهر کوچیکی صنعتی میکنیم خیلی از لازه فرصت شغلی پایین امکانات هست. بعد خودمونم از لحاظ مالی در حد مثلا متوسطی. بعد الان ما یه سوال من از شما اینه که دلمون میخواد بریم مثلا یه جایی که زمینه پیشرفت آینده روشن‌تری داشته باشیم. بعد همسر خودت نظرتون بود تهرانه، ولی من خدا مثلا توی من هست که خارج از کشور مهاجر کنم، ولی مثلا هیچ ایده ندارم راجعش. میخوام میتونم شما بیشتر ذهنیمون رو باز کنم.
آخه عزیزم شما اگر بخواید بیاد خارج از کشور اولا باید یک زبان رو بدونید یا به هر حال بدونید مدتی طول میکشه تا کمی یاد بگیرید. دو باید واقعا یه کسانی باشید تو این سن و سال که بخواید روزی در 12 ساعت کار بکنید یا مدرسه برید و با توجه به آنچه که به من دادید حالا خودتون چیز ولی همسرتون خیلی اشتیاقی برای درس خوندن نداشتید. اگر درس نخونید این که اینجا آدم به عنوان خارجی بیاد یه مهارتی رو پیدا کنه که بتونه یه درآمدی داشته باشه معمولاً این کار شدنی نیست که بشه زندگی خوبی داشته باشه. بعدم به هر حال شما هنوز جوونید، اون فرهنگ و جامعه رو میشناسید من فکر کنم مهاجرتون به شهر بزرگ یا تهران احتمالاً انتخاب خیلی بهتریه تا اینکه همه رو به هم بریزید تا بیاید. برای اینکه در خارج از این مسائلی هست، مخصوصا الان که با توجه به حوادث اخیر کارها خیلی خیلی مشکل شده، بعدم به شما ویزای توریستی نمیدن به این راحتی ها، شما به صورت پناهنده نمیتونید بیاید. امریکا خیلی محدودیت داره، اروپا که الان با این حوادث اخیر تقریبا به تدریج درها بسته میشه، چون همین هم که الان هستن ممکنه مقدارشون رو نتونن نگه دارن. اینه که شما توی شرایط بحرانی مهاجرت بدون این که فرض کنید از قبل اقدام برای شما شده باشه، مثلا برای ورود به امریکا یا اروپا یه محمل قانونی و یا به هر حال سیاسی که این ترکیب این دوتاست داشته باشید، تاخیر ندارید عزیز. شما الان فرض کنید به کدام کنسولگری میخواید مراجعه کنید که به شما ویزا خروج بدن برید اروپا یا بیاد امریکا؟ من مطمئنم بهتون با آنچه که به من فرمودید به هر دوتون نخواهند داد عزیز که بگم مثلا بیاد امریکا. شما چجوری میخواید بیاد امریکا عزیز؟ برای اینکه ببینید یه مقدار دو چیز مسئله است، همیشه باید یه اجازه قانونی برای ورود و اقامت داشت و دوم آدم بتونه درآمدی داشته باشه. با آنچه که شما برای من داری توضیح میدی که اولا خب به هر حال یه درآمدی همسرتون بدون که کار بکنه پیدا میکنه، ولی میتونه کار بکنه، خود شما به هر حال درس خوندید، یه محیطی برید که مقدار بازار بازی یا بازتری داشته باشه، به هر حال مانند بقیه که دارن زندگی میکنن زندگی میکنین، ممکنه سخت باشه ولی به سختی الان خارج نیست. ضمن شما اگر بخواید بیاد اروپا یا امریکا با توجه به آنچه که اتفاق افتاده به نظر من باید مدتی صبر کنید، برای که اصلا معلوم نیست که اوضاع چه میشه و تغییرات و دگرگونی ها با یکی دو سه تا حادثه دیگه میتونه اصلا درها رو یه جوری ببنده و درگیری ها رو بیشتر و بدتر کنه. این است که من فکر نمی کنم در این شرایط آشفته شما وقت این هست که بخواید یه شرایط نسبتاً عادی خودتون رو به هم بزنی و بیاید به یه محیطی، اونم با توجه به آنچه که من گفتید نه به نظر میرسه پشتوانه مالی محکمی دارید برای یکی دو سال که خرج کنید، نه دلیلی برای ورود به این کشورها به عنوان هرچه دارید، نه به من تا بال نشون دارید که مثلا فرض کنید خودتون یا همسرتون از یکی از بهترین دانشگاه فارغ التحصیل شده و یه مایه علمی و یه اشتیاق سنگین علمی داره که اینجا دانشگاه ممکنه او رو بپذیرند و کمکتون کنن. هیچ کدوم از اونا رو با توجه به آنچه که من گفتید من در شما نمیبینم، فقط واقعا خستگیتون، ناراحتیتون، نارضایتیتون رو میبینم که کاملا میفهمم، ولی اونم شاید قدم اولتون مهاجرت به جایی مانند مثلا تهران یا شهر بزرگ دیگری باشه و تو این مدت اگر واقعا فکر میکنید به هر دلیلی هر دو آماده اید برای خروج، مثلا برید کلاس زبان، حالا هر کشوری که میخواید برید زبان اون رو که تو من ترجیحم انگلیسی هست رو، برای که درها باز اونجا بیشتر باز و راحته و یا حداقل زبان رو حتی انگلیسی بدونید، به برخی از کشورها که برید دانشگاه یا محیطای کاریشون انگلیسی هست، برید بیاموزید، خاطر مناسبش حداقل زبان رو میدونید و تازه این خودش هم برای شما یه تست و آزمونی است و یا حاضر هستید برای هدفتون یه زحمت بسیار بکشید که آموختن زبان یا نه. ولی اگر حالا حوصله‌اش رو ندارید و به حساب برخی که حتما غلطه میریم اونجا یاد میگیریم که اینجا آدم به این راحتی ها اصلا یاد نمیگیره، هزینه و ضررش هم سنگین و فراوونه، راه نیفتید عزیز. الان من توصیه مهاجرت رو با اطلاعات کمی که من دارید براتون اصلا ندارم عزیز.
بله درسته،
نه
که
من فکر
کردم فقط
بفرمایید عزیز، بفرمایید.
راجب خودمه یه سری احساسات مکذات دارم، مثلا یعنی خودم سهلا نمیارم، مثلا مثال بخوام بگم خیلی هم خوام بگم میگم که خیلی بیخیالی، خیلی مثلا کم مستردی بود، ولی بعضی جاها یه اضطرابای شدیدی مثلا منو فرا میگیره، مثلا نمیتونم کنترلش کنم، ولی مثلا خنده جون اینطوری نیست.
نه خب آخه نه ببینید، نه صاحب کن
اتاق عمل نمی...
نه نه ببینید عزیز، من اگر یه جاهایی اضطرابی دارم که نمیتونم کنترل کنم آدم مضطربیم، این که بعضی جا نیست خب معلومه، بعضی جا نیست، یه خاطرم هر روز آدم نمیکشه، یکی زم که تصادف کرده عروس تصادف نمی کنه. اینو نگید که من باید همیشه اینجوری باشم. بعدم شما نمیتونید تشخیص بدید کجاست و چرا. اونا رو میشه فهمید. مثلا شما استراب راجبه چی پیدا میکنید؟
مثلا راجبه اتاق من، یا مثلا برای خودم پیش بیاد، یا مثلا اینکه از اطرافیان نزدیکم، یا مثلا یه هیجانی مثل مثلا سوت راجع تولد اگه باشه، با اون هیجانی که دارم مثلا دستان یخ میزنه، یه حالت قلبان کنتون میزنه.
موضوع تولد نفهمیدم، چی بود موضوع تولد؟
مثلا میخوان یه نفر سورپرایز کنیم، با اینکه مثلا یه حس خوبی میخواد بده دیگه آدم، اون لحظه حالت همراه با هیجان هم یه حالت اضطراب دارم، تپش قلب و دستام یخ میزنه.
خب آخه شما اکسایتمنت ندارید عزیز، شما انگزایتی دارید. چون اکسایتمنت یا هیجان که شما میگید یعنی خطر بی خطر یا خطر کنترل شده، برای واسه اینجا خطر ضرر نیست. شما از واکنش غیر قابل پیش بینی ناراحت میشید. شما کسی هستید که از شرایط ناشناخته خیلی اذیت میشید. به همین جاست که بسیاری از من خب اون عزیز موضوع اینه که شما باید یه حداقلی از آگاهی و دانایی داشته باشید تا آروم بگیرید. علت چمین است که در کودکیتون خیلی از اوقات چون نمیفهمیدید چرا اینجوری شد، چرا رابطه پدر مادر اینجوری شد، چرا عمه یا خاله یا هر چیز دیگه، معلم چنین و چنان کرد، به یه نتیجه رسید که اگر من تو زندگیم بتونم بفهمم دیگه آروم میگیرم. حالا این از یه طرف مسئله است، از جانب دیگه یه ترسی از کودکی وجود داره، ترس پدیده ناشناخته و تازه. اون به دلایلی در شما عمیق‌تر و سنگین‌تر شده. میتونه موضوع جدی نباشه ولی چون ریشه طبیعی داره کندنش کمی مشکله. باید دید که موضوع چیه. بعدم خیلی از اوقات یه چیزی مثل مثالی که زدید برمیگرده به مثلا اتفاقی که پیش بینی نمی‌کردید، یا مثلا تو خونه برادر و خواهری داشتید، مثلا اگر میپیچیده به قول معروف پخ می‌کردن تو دلتون که شما رو بترسونن. به همین سادگی. اگه کودک بودید چهار دفعه این کار کردن، الان شما میتونید از هر چیز غیر مترقبه‌ای یه چنین احساسی پیدا کنید. بهتره با یکی حرف بزنید ببینید از کجا میاد، ولی موضوع جدی نیست که بخواید بی خودی خودتون رو ناراحت و نگرانش کنید اگر در این حدی است که شما میگید.
مثلا وقتی میخوام برم دندون پزشکی، باور کنین که من حدود 6-7 سالگی من قرار بوده برم دندون پزشکی، چون میترسیدم خود دکتر میترسیده که به من دست بزنه.
خب نه نه ببینید، نه حالا اون نشون روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
Of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز، امروز و فردا. مهین برای اطلاعات بیشتر با تلفن‌های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا از سایت kabaretehran.com دیدن کنید. تهیه بلیط در axs.com، کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com. ارائه‌ای از احمد مسعود.
Telecom House شماست. همکاری خود با کمپانی مزعم AT&T را به اطلاع هموطنان عزیز میرساند. با اشتراک خود در برنامه تلفن همراه AT&T تا 1000 دقیقه به صورت رایگان با ایران صحبت کنید. زبنان تلکام هاوس یک خط تلفن با اریا کد دلخواه را به صورت رایگان همراه سرویس موبایل AT&T در اختیار شما قرار می‌دهد. با تلکام هاوس آن AT&T پارتنر اکچینج پروگرام ممبر تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
به خانه بیمه خوش آمدی. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استن مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره آقای دکتر.
سلام، یک کمی بلندتر لطفا. ببینید عزیز، شما علامت یه استراب عمیق و سنگین رو به من نشون دادید، بنابراین موضوع استراب شما میتونه هم به وسواس هم به افسردگی و هم به عصبانیت کشیده و کشانده بشه. این موضوع رو چگونه خودتون میبینید؟ این که حالا ماجرای این که نصب کنید، اگر شما از یه چیزی بدتون میاد، اسم این فوبیاس، هراسه، مثلا مثل این که از دندان پزش، ولی اگر یه کمی تأمین پیدا کنه که برخ از وقت بشه جنرالایزد انگزایتی، یعنی استراب فراگیر، شما در زمین های مختلف یه حساسیت هایی دارید، حالا برخی کمتر بعضی بیشتر، بعضی ها رو یاد گرفتید باش چه کنید، برخی رو نه، ولی موضوع جدیست عزیز، یعنی چون 80-90% بیماری های فیزیکی روانی از استراب و استرس به دست میاد. حالا به من بگید هر جور که دلتون میخواد این ماجرای استراب و نگرانی و وحشت خودتون چجوری میبینید؟
من فوبیا مثلا بخوام مثال بدم، فوبیا پرنده دارم، اینو کاملا به
وجود میده. حتی پرنده دستب کنید، اگر مثلا توی اتاقی باشید گنجش که کبوتری باشه، مسئله پیدا میکنه اگر پرواز کنه.
کاملا.
حتی ای بیرون باشه تو حیات نشسته باشید اون بیاد روی نزدیک شما چی؟
اگه مثلا بینمون شیشه باشه من میتونم صدام کنترل کنم، ولی اگه مثلا ساعت بیاد حتی به شیشه بخواه صدای خسخسه بالا پرس بیاد قضیت میتونم دادم.
آکه دیگه چی؟
بعد برای یکی این فکر لذت هم میکنه پرازی، یکی من استراب و ساعت همی صوبیه بشه از اتاق عمل کلن درد مثلا برای من خیلی پیش اومده مثلا رفتن پنج بار تله رفتن کنم هر پنج بار زنی کاهر چی بیده که خواستیم کنم خواستم برگردم.
نه من نفهمیدم صداتون خیلی بد شد. شما کجا رفتید عزیز؟
بله
من نفهمیدم کجا رفتید خواستید برگردی.
یا من پنج بار تله رفتن کنم من اضطرابم اون لحظه به
نظرم برای
عمل
نه برای چی رفتی؟
ولی هر چقدر مثلا سعی کردم حتی قبل اطلاعاتم رو زیاد کنم مثلا کنار بیان بدونم این الان به نفهم مثلا که بخوام فرار کنم ازش ولی بازم اون لحظه طوری بوده که خواستم برگردم
مثلا. نه شما من بگید اتاق عمل برای چی باید میرفتی؟
من دوبار بچه بودم 6 سالم بود دوبار کشتره هم به فاصله تقریبا 5-6 ماه زیر زبونم یه چیزایی در می آورد که اونان هم کردن. بعد دوبارم پارسال یه نوع سرطان پوستی توی پام بود تجمع پوستی بود بعد بله پوستی اونم دوبار سرطان هم کردن بعد یه بارم که این مهمت کردن.
عزیز شما احتیاج به دکتر و دوا دارید، شما حتما حتما دارو میخواید برای که این استراب بیش از حد و این بسا اون بیماری های مثلا اونایی که چون پوستی هن میتونه سایکوسوماتیک روانتنی باشه، یعنی یه موضوع روانی سبب یه بیماری فیزیکی بشه. نه شما اولا با یه روان پزشک یه سایکیاتریست روان پزشک صحبت کنید و ببینید چه کمک میتونید بگیرید، کمک دارویی، و بعد اگر ایشون فکر کرد که احتیاج به روان درمانی و تراپی دارید یا خود او یا کسی دیگه کمکتون کنه. شما موضوع جدیه و الا 5 سال دیگه یا اگر یه موقع حامله بشید تا اینا کاملا میتونید بیافتید توی افسردگی و وسواس سنگین و شدید که به این راحتی ها نتونید خودتون رو نجات بدید. بنابراین قبل از مهاجرت و قبل از حالا مهاجرت داخله نمیگم، قبل از بچه دار شدن اینا این مشکل رو کامل کامل حل کنید عزیز. و الا گرفتار میشید. بنابراین یه روانشناس خوب پیدا کنید یا ببینید شهرهای اطراف است یا اگر آمدید به هر حال تهران یا هر جای دیگه با یک کسی که کار دقیق علمی میکنه ببینید چه کار میتونید بکنید. به هر حال ولی مهاجرت موضوعش برای خارج از ایران فعلا منتفی است و برای استرابتون هم حتما کمک بگیرید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خواهش
میکنم. تمنام کنم. خدا
نگه.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر ارزم به حضور شما که مزاحمتون شدم. من یک پسر 16 ساله دارم که خب پسر خیلی خوبیه به باباش رفته. ارزم به حضور شما که این ما خوب امریکا هستیم و حدود 2 ساله که اینجا توی این مدت واقعا فقط باشگاهش رفته، مدرسهش رفته و البته معدود دوستای خوبی داره. یه مقدار زیادی جدیدن دچار مشکل شدیم باهاش بر خاطر اینکه من البته نشدم، مادرش یه مقدار دچار مشکل شده باهاش بر خاطر اینکه یه خورده قضیه کنترل کردن برای مادرش سخت شده.
نفهمیدم، صبر کنید. آخه بچه 16 ساله رو در امریکا شما میخواید کنترل بفرمایید؟ کنترل چی شد؟ نه اولا من بگید شما چند تا فرزند دارید؟
والا من یه دونه دارم، خانمم دو تا.
یعنی
با من میشیم دو تا، ولی همون یه دونه است.
خب به من بفرمایید که شما چی خوندید چه میکنید؟
عرضم به حضور شما که بنده حفاری خوندم و اینجا الان توی سابقه کار میکنم و در زمین رو ماشینم کار میکنم.
همسرتون کار میکنن یا نه؟
خانمم توی کارخونه کار میکنم.
به من بفرمایید که چرا فقط یه فرزند دارید؟
یه ارزگی.
خب نه شما برای همه سوالا خوشبختانه پاسخهای خوبی دارید. حالا برگردیم به این که پسر شما مادرش در جهت کنترل چه چیزش فکر میکنه کنترلش از دستش داره در میره؟
ببینید پسر من با یک دختر خانم دوسته و سیستم اخلاقیش هم اینطوریه که میاد میگه خورد خورد به خاطر یه سری برخوردهای مادرش یواش یواش اطلاعاتی که به مادرش میده تقریبا ناقص نسبت و کاملشو به من میگه. بعد ما در اصل، من خیلی صادقانه به شما بگم، من با توجه به حرفایی که از شما شنیدم و البته یاداوری 16 سالگی خودم، دلیلی برای یه سری کنسولای خاص اصلا نمیبینم. برای اینکه بچه یکی هم حواسش جمعه، هم مشکل خاصی اصلا ایجاد نمی کنه. و یک دختر خانمی دوست من در جریان دوستیشون هستم، در جریان رابطشون هستم، البته نه به دیتیل، دلیلی هم نداره که خیلی به دیتیل باشم، اما میشناسم مادرشون، میشناسم، با هم رفت آمد داریم و من وقت میذارم، مثلا میبرمش خونه اونا یا میخوام برن کتاب خونه بشینن درس بخونن، میبرم میرسونمشون. بعد یه شبای مثلا به من میگه که بابا امشب مثلا میخوایم ما تو ساعت 10:30 اینجا باشیم، شب تعطیله، مشکلی نداره. میگم باشه، مشکل نداره. مادرش نظرش اینه که من اشتباه میکنم و باید یه مقدار مرد باشم، با قول خودمون، با قول ایرانی عزیز، و خب من نیستم.
یعنی چی مرد باشید؟ یعنی چی؟
یعنی این که جلوش بسارو با حق نداری،
یعنی چی؟ اوکی، که مشانه بیشترانشانه کاملا نامردی و نادانیه.
خب میدونید من قبول دارم فرمان شما رو. بعد تا به اونجا رسید که دو شب پیش خانمم برگشت بهش گفتش که میخوام تو دهنه. بعد پسرم برگشت گفتش که بکوب، خیلی آروم گفت بکوب، من یه سری حق و حقوق اینجا دارم، بکوب. بعد گفتش که زنگ بزنم پلیس. بعد بهش گفتم دیگه میخوام با هم راه بریم. اومدیم بیرون، بهش گفتم که این حرف به نظر من قشنگ نبود. گفتش که به مامانم نظرتو میگی که حرفش قشنگ بود یا خیلی نبود؟ گفتم قطعا خب به اونم میگم، ولی حالا تو واقعا میخواستی زنگ بزنی به پلیس؟ گفت اگر میزد قطعا زدم، زنگ میزدم به پلیس. بعد خب من اومدم سعی کردم با خانمم صحبت کنم که خب به هر حال اون موقعی که همه هیجان دارن واسه آمریکا اومدن، یه مقدار باید یه سری چیزایشو دونست. اینی که ما توی ایران میتونیم بکوبیم تو دهنمون، اون ایراده، ولی به هر حال اینجا واقعا نمیشه. و دو روش مختلفی ما با هم. خب بعد من خیلی سعی میکنم که
نه خب الان همسرتون بعد از این گفتگوی با شما به چه نتیجه ای رسیده؟
خب ایشون همواره به این نتیجه میرسن که ایراد از منه.
یعنی بهشون میفرمودید که من اگر زدم تو دهنش، اینم تلفن کرد پلیس، اومدن منو دستبند زدن بردن، بعدش چه فایده برای این رابطه و این کار عمیق تربیتی پیشنهادی همسرتون پیدا میشه؟ ایشون نظرشون وقت چیه؟ یه جواب منو چی میدن؟
والا الان یه دونه هدفون تو گوشه ایشونه و البته بود، فکر میکنم جواب خاصی بده. برای اینکه میدونید دکتر، از اول، از وقتی که پسر من کوچیک بود، سیستم من اصلا تو دهنه کسی زدن نبوده، تو دهنه هیچکی، و سعی میکردم یه چیزی رو بگم، حالا یا گوش میکردن یا اگرم نمیکردن، که معمولا پسرم البته گوش میکرد، ولی اگرم گوش نمیکنن من بحث نمیکنم، میگم خب بذار من اشتباه نکنیم. پسرم بنده خدا همیشه گوش میکرده. الانم مثلا تک تک کاراش، ببینید مثلا یه موقع من اینو تو صحبت شما خیلی شنیدم که فرمودید که آدم دوست خوبه حتی برای بچهش باید بخره. من میبینم که الان دوستایی که دور و برشن، اول درس خونن، دوم که عمدتا توی کارهای ورزش و هنر و این چیزان، بعد خب شما بهتر از من میدونید اینجا تو سن و سال پسر من فوق‌العاده احتمال این که از اون طرف بلش کنی بره دنباله نمیدونم وید کشیدن و از اینجور چیزا خب خیلی هست. من اگر بخوام صرف جلوش وایسم عملا ارتباطم رو باش قطع میکنم. میدونید چی میگم؟
طبیعت بحث اون که من، ببینید عزیز، موضوع من حرفای شما درست، اون بحث اینه که راه و روش درست چیه. من میخوام ببینم که همسر شما چگونه فکر میکنن که ماجرای پدری و مادری، یعنی ترس و تنبیه و کنترل، یه همچی چیزی فقط بیمار درست میکنه یا بره درست میکنه یا گرگ، فقط همین. یعنی اصلا انسان سالم از توش در نمیاد. پدری و مادری آموختن کار خوبه حتی بازداشتن بچه از کار بد نیست. آموختن کار خوبم آموختنش از راه و روش آموختن کار خوبه و بنابراین از طریق ترس و تنبیه و کنترل هیچ مشکلی مسئلهی حل نمیشه، اونم در یه جامعه مانند امریکا. واکنشا در ایران یک نوع گرفتاری و بیماری و بدبختی دیگه است، اینجا یه حال و وضعیت دیگری داره. بنابراین شما مشکلتون درباره این است که راه و روش درست تربیتی کدامه و یا ارتباط شما با فرزندتون با چگونه باشه، که به نظر میسه با هم اختلاف دارید. اختلاف هم چون برمیگرده به واقعیت ها، مثل هر کسی که باید واقعیت رو چک کنه، بهترین است که هر دوی شما با یکی صحبت کنین ببینین راه و روش درست چیه و ضمناً قواعد اینجا رو که برخلاف ایران که شما تو خیابونا راه میرفتید، شما اینجا در اقیانوس افتادید باید شنا کنید، شما دیگه راه نمیتونید برید. اونجا از اتومبیل استفاده میکردید، اتومبیل اگر به قایق تبدیل نکنید غرق میشید و از پا در میاد. ولی اصولاً آنچه که در مورد واکنشی بود که شما دارید میگید، من نمیدونم همسرتون درست میدونه یا میخواد نشون بده، اون کاریست ضد اخلاقی، ضد انسانی، ضد تربیت و همونطور که گفتم فقط بره و بنده گرگ درست میکنه، یا او هم میداره یا او هم تبدیل میشه میگذاره هر کسی او رو بخوره. همونطور که الان این نظام بستا ماجرای مظلومیت ما و تحمل ظلم و زور ما از همین جا میاد و گرفتاری و بیماری هم داره، از توش هم یه چیز خوبی داریم. حالا بذارید پیام ها رو بشنویم، شما ببینید خودتون هر کدام ایشون هم میخوان بیان حرفی بزنن یا خود شما حرفی دارید و یا از من سوالی دارید، بعد از پیام ها با هم گفتگو ادامه میدیم. شنگار اجمن با ما باش.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسامدرن و معاصر 10 نفر از هنرمندان بین المللی، نقاش، عکاس و مجسمه ساز در دو بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یکشنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می شود تا از این نمایشگاه به یادماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی های بیشتر یا دریافت بلیت، لطفاً با شماره تلفن های 818-987-2240، 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس شنبه و یک شنبه 5 و 6 دسامبر 2 تا 7 بعد از ظهر. عشق، ازدواج و خانواده در UCLA اکرمن بالروم شنبه 5 دسامبر 2 بعد از ظهر، آمادگی برای ازدواج و ملاک های انتخاب همسر. 4 بعد از ظهر آشنایی، دوستی و عشق. 5:45 دقیقه بعد از ظهر نامزدی، عروسی و ازدواج. یک شنبه 6 دسامبر 2 بعد از ظهر آغاز زندگی زناشویی. 4 بعد از ظهر میانه زندگی زناشویی و کودکان. یک شنبه 5:45 دقیقه بعد از ظهر مسائل و مشکلات زندگی زناشویی. ورودیه برای هر روز $30 و برای هر دو روز $50 خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
Magic Tool ماجیکتل قیمت ها رو می شکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
باهره و آوا اردلان، 32 سال تجربه و اعتبار در کلیه امور بیمه های اتومبیل، مسکونی، تجاری و عمر. و اکنون ثبت نام برای بیمه های درمانی اوباما. باهره و آوا اردلان 818-888-8221 عضو 08 و 5050.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگوون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجدداً سلام آقای دکتر.
جانم چی شد در این فاصله؟
حضور شما که صحبت کردیم ما با هم، همسرم دو تا نکته داشتن. اولا که خب اعتقادش اینه که سیستم تربیتیشون درسته. بعد مطلب دوم این
که نصب کنید سیستم تربیتیشون اگر آنگونه ایست که شما گفتید 100% غلط، بد، خطرناکه، هیچ وقتم جواب نده، هیچ وقتم جواب نمید. این اول روشن کنه. بنابراین ایشون همچی ادعایی نمیتونه، ایشون دارن مخالفه. مثل اینکه برگردم گردم سم و زهر بخوره حالش خیلی خوب میشه، اصلا معنی نداره عزیز. من به بچه 16 ساله اونجوری واکنش نشون بدم، فکر کنم از این طریق مسئله کنترل مسئله که ما باید کنترلش کنیم. اصلا شما حق ندارید بچه رو کنترل کنید، شما باید به بچه بیاموزید. دانشکده مهندسی، دانشکده پزشکی با آدم ها میاموزن، با آدم ها کنترل نمی کنن. به همین جاست که آدم ها مهندس میشن، دکتر میشن، ولی بخوان کنترل بکنید هیچی، که مقدار بیمار روانی تحویل میدید و اون نگاه غلطیست و ایشون هیچ اصلا جای این گفتگوها نداره عزیز. اینا باید روشن و مشخص بشه، برای که اون ماجرا برمیگرده به یک نگاه و نظر غلطی که از توش همون چیزایی رو الان میسازه که ما در خاورمیانه داریم. میفرمودید.
بله، عرض کردم خدمتتون. مطلب یعنی ایشون یه سوال داشتن که به نظر شما آزادی برای بچه تا چه حدی باید باشه؟ اینا البته قرار شد که شما به من بفرمایید که من یاد بگیرم.
عزیزم ماجرای آزادی، ایشون یه نگاهی با اصلا آزادی یعنی انتخاب قانون درست، آزادی یعنی انتخاب قید و بند درست، آزادی یعنی انتخاب زندان درست. هیچ کسی، هیچ موجودی، هیچ وقت در جهان عادی ما آزاد نیست. ما فقط انتخاب میکنیم چه قاعده رو. الان حرف اینه که بچه انتخاب بکنه، پدرش انتخاب بکنه یا مادرش. پس بنابراین اینکه کی، حرف ایشون اینه که بچه نباید آزاد باشه انتخاب کنه، من باید انتخاب کنم. بنابراین بحث انتخابه، بحث آزادی نیست. موضوع این است که کودک انسانی یه موجودی است که گرایشی به سمت خوبی و محبت و ارتباط داره. بچه‌ها این رو نشون میده. پدر و مادر باید از این زمین آماده استفاده کنن، درش تخم عشق و محبت رو بکارن، رابطه رو مبتنی بر محبت و حرمت و مشورت و آخرش مدیریت بگذارن، شرایطی رو فراهم کنن که هر دو طرف بخوان با هم حرف بزنن، حسشون رو بگن، احساسشون بگن، راحت باشن و پدر و مادر با دانایی و آگاهی و مهربونی اونا رو کمک کنن که به راه بهتری برن، خطاها و اشتباهات کم رو نادیده بگیرن تا به تدریج بچه بتونه راهش رو از چاهش تشخیص بده. ولی این که یه پدر و مادر اون بالا بگیرن بشینن و بگن درست و غلط چیه، 3-4 تا اشکال داره. یک، هیچ پدر و مادر اینو نمیدونه مگر اینکه متخصص این کار باشه. بنابراین من روزی که برمیگردم میگم من میخوام عمل کنم، جراحی کنم، باید ثابت کنم جراحم. اگه نیستم چی میگم؟ دوم، ماها خودمون با راه و روشی که رفتیم چقدر خوشحال و خوشبخت و موفقیم که حالا انتظار داریم دیگری 20 سال که با ما فاصله سنی داره در یه زمان و مکان دیگری زندگی میکنه، حالا بیاد راه و روش مایی رو بره که از توش بدبختی در اومده، حالا بره خوشبخت بشه. حداقل بذاریم بچه‌ها یه کار دیگه بکنن، شاید یه امیدی باشه. سوم، وقتی که بچه مسئله و مشکل داره به عنوان یه بیمار باید بهش نگاه کرد که باید این بیماری رو از طریق درستش حل کرد. ماجرای دستور و فرمان هرگز کار نکرده، کار نمی‌کنه. اصلا انسان یه همچین موجودی نیست. به همجاست که در جوامعی که این همه فرماندهی و فرمان برداریست، همونطور گفتم بره و گرگ فقط درست میکنه. همین و همین. من بچه هامو میزنم، بچه های منم میرن، همسراشونو میزنن، بچه هاشونو میزنن. تو خیابونم و تو محیط کارم دیگران رو میزنن، حالا یا فیزیکیه یا لفظیه یا کلامی، فرقی نمیکنه. ما اگر بهشون یه همچین چیزایی آموختیم، به همینجاست که شما تکلیفتون روشن. پدری و مادری آموختن، پدری و مادری فرمان دادن نیست. بعد ما باید بدونیم چی میخواییم بیاموزیم. ما در این زمین وقتی آگاهی نداریم تکلیفمون روشنه. به علاوه شما از اول دست گل آب دادی، دست گل اولتون است که یه دونه بچه داری. به من بگید نتونستیم، نشد، میفهممتون، ولی اگر میتونستید انتخاب کنید شما اولین دستگار رو از در من انجام دهید. بعد به بچه رو در سن 14 سالگی آوردید به کشور دیگه، یعنی درست از زمین کندیتش آوردیدش. باید بدونید در خطره ابدا این محیط، این شرایط برای او، حتی اگر دوست داشته باشه و ترجیح بده، معناش این نیست که ریشش رو خشک نمی کنه. سوم، شما قرار است که به عنوان پدر و مادر با هم توافق کنید حتی وقتی کار اشتباه میکنید. من بارها گفتم اگر پدر و مادری هر دو توافق کنند و اشتباه کنند، به مراتب بهتر است که پدر و مادری یکی درست بگه یکی غلط و اینا با هم در جدال باشند، یا بچه با هر دو روبرو بشه. یعنی اینا یه اصولی است که میشناسیم. علاوه شما دو نفر با هم اختلاف نظر دارید، میتونید به منابعی مراجعه کنید، یه ساعت دو ساعت از یه متخصص وقت بگیرید، برید سر اصول کلی با هم ببینید که چه بستاد توافقی میتونید بکنید، اونم بر اساس واقعیت، چون هر دوی شما نیتتون خیره، هدفتون خوبه، میخواید فرزند سالم خوب خوشبختی داشته باشید. پس وقتی هدف مشترکه، موضوع معینه، اختلاف عقیده ها باید بر اساس واقعیت ها حتی کنار گذاشته بشه تا من شما بتونیم به یه نتیجه برسیم. الان هم فرزند شما مشکلی که شما دارید میگید با توجه به آنچه که در محیط و جامعه هست مسئله ای نیست، کار بدی هم اتفاق نیفتاده. یه پسری است که با یه دختری یا جمعی از پسرایی که شما میگید بچهای نسبتا خوبی هستن، هم خوبن در حال ارتباطه. ما باید خوشحال باشیم که معمولا تو این کار ضرری و خطری و دردسری نیست.
درسته دکتر، من با یه بخشی از فرمایشات شما، یعنی یه بخشی از فرمایشاتون در رابطه با ما صادق نیست. اونم بحثیه که شما میفرمایید که ما باید هم دیگر رو تایید کنیم. یکی از مطالبی که از اول زندگی به خصوص از وقتی که پسرم به دنیا اومد ما مشکل داشتیم دقیقا همین بود. یعنی این که تا یه مقطعی، خب منم جوان بودم، فکر میکردم که باید مرد باشم اونجوری که میگن. بعد مثلا به من میگفتن که بهش بگو این کارو بکنه، من وای میسادم میگفتم پسر این کارو بکن. بعد همون موقع خانم هم میگفت خودت که این کارو نمیکنی. بعد تا یه مدتی این جدالا ادامه داشت تا من به نتیجه رسیدم که کلن فایده نداره. یه بارم که با شما صحبت کردم راجع به کنترلی که خانم میخواست رو من داشته باشه، خیلی وقت پیش، شاید حدود 7-8 ماه، شاید نزدیک یک سال پیش، شما فرمودید این سیستم بسیار سیستم خطرناکیه و ایشون 6 ماه سعی کنن این کار نکنن. با هم صحبت کردیم، تقریبا حدود 6 دقیقه این کار نکردن، به ساعت و ماه و اینا که اصلا نرسید. بعد من مجبور شدم که یه مقدار سیستم خودم رو تغییر بدم، چون شایدم داشتم آسیب میدیدم. الان پسر من میدونه که ما دوتا همدیگر رو تایید نمی کنیم و از نظر فکری خیلی با هم فاصله داریم. من اون چیزی که منو میترسونه یه مقدار، ببینید پسر من در کار خلافی میکنه، نه من اینو چندین بار به خانمم گفتم من تو سن 16 سالگی تو اون فضای بسته ایران به مراتب شرورتر بودم. شرور که میگم شرور اخلاقی بد نه، منظورم اینه که شیطنت میکردیم. من خیلی بیرون بیشتر بودم از خونه تا این، خیلی کمتر درس میخوندم تا پسرم، خیلی بیشتر درس میخوندم. یعنی بخوام نمره بهش بدم در مقابل اگر بخوام به اون بگم 20، خودم شاید 14 نبودم. در نتیجه الان من مشکلی توی پسرم نمیبینم، من بیشتر فکر میکنم مشکل تو من و همسرمه، که یه جورایی برای این که همدیگر رو پوشش بدیم من مجبورم یه جاهایی شل بیام و اون خیلی سفت میاد، میخواد خیلی کنترل کنه. میدونید یه مقدار من درگیر این مطلبم که میترسم این آسیب بزنه به پسرم، وگرنه در حال حاضر من بگم الان از دوستش میترسم نه این چیزاش من مشکلی ندارم.
ببینید عزیز، ببینید شما اولا با توجه به توضیحاتی که دادید و محیطی که قبلا بودید، به هر حال بچه اون آسیبایی که موضوع اصلی اساسیه به دلیل دوران کودکیش یا خورده یا نخورده یا به نظر من خورد. الانم موضوع خیلی متفاوته، یعنی حالا اون خودش یه نقشی در آنچه که از جانب شما میرسه داره و به همین دلیله که اگر یه مقدار مواظب نباشید هم میتونه واکنش تند و شدیدی نشون بده، هم مسئله آفری میشه. بر اساس حرفای شما متاسفانه نگاه و نظرتون نه تنها راجع به پرورش و تربیت، در خصوص خودتون و انسان هم درست نیست. یعنی اونجا ما گرفتاری داریم، چون یه قاعده ایست، هر کسی که میخواد دیگری رو کنترل کنه، هر کسی حتی در ارتباط با بچه هاش، کنترل خودش از زندگیش از دستش رفته و بنابراین ریشش هم متاسفانه استراب شدیده و استرابی که از طریق خشم و عصبانیت تا حدودی اداره میشه. بنابراین به دنبال خودش هم از یه سنی که بگذره که معمولاً حدود 45 به بعده میفته تو افسردگی، برای که دنیا براش تاریک میشه و همه چیز از دست میده. بیاد فرض بدو بگیریم که حتما اتفاق نمیفته، فرزندتون به خاطر اینا واکنش های تند و شدید نشون میده، اصلا بره و بنابراین با شما ارتباطشو قطع کنه، فرزند شما دچار اشکالات و انحرافاتی بشه، با پلیس مسئله پیدا کنه، با مواد مخدر، فرزند شما نمیخوام بگم هرگز اتفاق نمیفته ولی از بچه هستن، اقدام به خودکشی کنه. شما چی کار کردید؟ بنابراین شما نمیتونید سرتون بندازید پایین، چون ببینید عزیز ما سه تا چیز رو تو زندگیمون باید مواظب باشیم، یکی نادانیه، یکی خودخواهیه، یکی بیماری. باید مطمئن بشیم نادان نیستیم، خودخواه نیستیم، بیمار نیستیم. این سه تا چیز رو باید چک کنیم و بنابراین اشکال کار مردم دنیا خودخواهی، نادانی، بیماری است که سر هم میشه و بعدم یه باورها و اعتقاداتی در این زمینه که نشانه همون خودخواهی نادانیه. به نظر من شما لطف کنید حتی به دفتر من تلفن کنید، من میگم رایگان، چون هدفم این نیست که چیز بگم، فصل اول یا بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت رو برای شما میفرستم، اونجایی که میرسه به اون 15 تا اصلی که تغییر پیدا کرده و اون 50 تا چیزی که اوکی شده و موضوع تشویق و تنبیه، شما نگاه کنید ببینید کار تشویق و تنبیه در کجاست و این طریقه که شما برید فقط و فقط مثل این مونه که من دستم درد میکنه ببرم یا یه چکش بزنم روش، شما دارید از این سیستم استفاده میکنید و این کار دستتون میده فرزندتون رو هم به هر حال دچار اشکال میکنید. این که توصیه من به شما اینه، یا با یک کسی صحبت کنید، تون رای دیگه ای ندارید، یا حتی اون سی دی رو تلفن کنید بگید که من خودم گفتم، به من بفرمایید از کدام شهر هستید که من بدونم بهشون بدم، یا به هر حال علامت و نشانه ای باشه از شما اگر در امریکا هستید که بگم براتون بفرستن، شما یه دفعه بشنوید شمارم بشکنیدش برزدش دور، ولی حداقل بدونی چی کار دارید میکنید، چون این کار اسمش پرورش تعلیم تربیت نیست، این ترس و تنبیه و کنترله و توش هیچ چیزی نیست. برحال شما از کجا تلفن میکنید؟ کدام شهر؟ کدام کشور؟ ساکرامنتوی. بسیار خوب، بنابراین لطف کنید از ساکرامنتو تلفن کنید، من میگم براتون سی دی رو بفرستن، حدود 15 ساعت بشنوید، بلش اگر حرف و مطلبی هر رو داشتید خوشحال میشم بشنومتون. بخودی هم الان درگیر ماجرای فرزند نشید، مواظب پسرتون هم باشید، چون بچه ها اگر رفتن و یا اگر شکستن دیگه شما توان سرهم کردنشون رو ندارید. با امیدوارم به اونجا نرسه. به هر حال اول مواظب هم دیگه باشید، بعدم مواظب پسرتون، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم از مشاوره‌تون. خیلی محبت کردید. خدا
نگهدار. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
انواع خوراک های سنتی و خوشمزه ایرانی با کیفیت عالی در رستوران ایرواین، همه روزه از ساعت 11:30 صبح تا 9 شب، کیترینگ تا 1000 نفر با منوی کامل. قیمت های استثنایی به مناسبت گراند اوپنینگ 949-552-5540. رستوران ایرواین جنب سوپر ایرواین.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان. آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین 100 اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
صحنه نمایش یک بار دیگر شاهد هنرنمای محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود. هوتن، مرد هزار چهره، و این بار یک استارت تازه با سویچ. تجربه نو با هوتن همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران افشین کتانچی، آریان ریسپاف، سه بازیگر، سی نقش و یک حادثه شیرین. سویچ یه شنبه 22 نوامبر ویلشیر ایگل تیتر لس آنجلس تفاوت را با سویچ به نمایش می‌گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977 310-780-7977 www.switchshow.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه های خوبتون و وقتی که برای ما میذارید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، من 45 سالمه و دو تا بچه دارم، یه پسر 19 ساله و یه دختر 16 ساله. من قبلا با شما تماس گرفتم، آخر وقت بود، بعد شما فرمودین که دوباره باتون در فرصت بعد تماس بگیرم. بعد تقریبا 8 سال پیش از شوهر سابقم جدا شدم به خاطر مسائلی که بین ما بود و اواخر فهمیدم که ایشون مقدار مسائل تمایلاتی به جنس موافق دارن. بعد تو این فاصله با یه آقای دیگه آشنا شدم که ایشون 3 سال از من کوچیک‌تر بود و امریکایی بودن. بعد همیشه اولش خوب بود تا اینکه بعدا من فهمیدم که ایشون مشکل قمار دارن و بعدا مشروب زیاد میخورن.
چه مدتی با ایشون آشنا بودید که به این چیزا پی بردید؟
تقریبا بعد از 6 ماه.
چرا قبلا متوجه نشدید؟
چون که ایشون پنهان میکرد خیلی، یعنی موقعی که از قرار من، وقتی که این قمار رو میکرده، وقتی بوده که سر کار بوده، بعد از اونجا از سر کار میرفته، بعد موقعی که خب میومد خونه اینا همیشه وقتش آزاد بود. البته ما هیچ موقع با هم زندگی نکردیم و با هم دیگه وقت، یعنی شاید در هفته 2-3 بار اون موقع هم دیگه رو میدیدیم.
مشروب خوردنش چطور نفهمیدی؟
مشروب خوردن و خیلی به صورت مثلا آبجو میخورد که مثلا یه دونه یا دو تا بود، ولی بعدها فهمیدم که خیلی بیشتر بوده. بعد خودش میگفتش که این در اثر این بوده که، یعنی تمایلی که این پیدا کرده بوده که به قمار به خاطر طلاقی بوده که توش رفته و بعدم عامل اصلش.
نه من کاری به اون ندارم. نه موضوع رو بعوض نکنم. من خودم، شما با یه آدم 6 ماه هستید، معلومه موقعی دیگه هم که با هم نیستید تلفن که باش کنید میفهمید مشروب خورده یا نه. چطور نفهمیدید؟
بله خب فهمیدم که بعد خب این حالت های مثلا خیلی پرخوشگری داشت و اینا. بعد چون اون موقع پدر بچه ها تو کار، یعنی دیگه آخر دیگه تموم شده بود کار طلاقمون، تصمیم گرفت که پدرشون از اینجا بره. بعد من چون هیچ ساپورتی نداشتم و بعد دیدم که این آدم اینطوری هست، منم از اون ایالت اومدم بیرون که دیگه خب بعضی که ایشون نباشتم و به خاطر اینکه به خاطر مسائل مالی و خونه که جای دیگه داشتیم برام راحت تر بود.
بچه ها با این جا به جایی راحت بودن؟
دیگه بچه ها پذیرفتن، براشون توضیح دادم که اینطوری شده و ما هم دیگه آپشن، یعنی فکر میکردم اون موقع تنها آپشنم اینه.
خب
بعد ایشون با من تماس داشت هر روز که میگفتش، گفتش که من دیگه خیلی خیلی کارش به جای بد رسید، به جایی که لیککو از سر کار برمیداره. بعد اینا میفهمن از اون کارش بیرونش میکنن و دیگه این اونجا خیلی وضعش خراب میشه. بعد چون کردیتش هم خوب نبود و اینا، نمیتونست پول اجاره خونه شو بده، یه مدت تو آفیسش میخوابید. بعد دیگه کار به جایی رسید که حتی تو ماشین میخوابید و دیگه حتی بعد از یه تصادفی که با یه ماشینی با ماشینم از دست داد و یعنی عملا یه حالت هوملس پیدا کرده بود که چون قبلا توی ارتش بود، اینا براش از این خونه ها پیدا کردن که بره اونجا حالت شلتر مانند. بعد با من تماس گرفت، خب من دارم میرم یه ایالت دیگه که حالم خوب بشه. و بعد یک سال رفت اونجا دوران ریکاوری، بعد گفتی که خوب شدم و حالا من میخوام بیام اونجایی که تو هستی. بعد دیگه من مخالفت کردم، با روانشناسش هم صحبت کردیم، میگفت کردم، گفتم من نمیخواد، گفت نه من میام، به تو هیچ ارتباطی نداره. بعد اومد یه جایی که از من تقریبا یک ساعت دورتر بود. بعد دیگه تدارکاتش رو دید که دوباره از طریق همون خونه هایی که بهش میرزن بیر خیلی نزدیکتر. و بعد همینطوری بدون ماشین بود، با اتوبوس این طرف و اون طرف میرفت. ولی خب افتاد تو ورزش و خیلی ورکاوت میکرد و خیلی گفت من عوض شدم و من، ولی من احساس میکردم که هنوز با همون پول کمی هم که دستش هست داره قمار میکنه، ولی مطمئن نبودم. تا اینکه زد و 6 ماه پیش یه کاری براش پیدا شد در رابطه با همون کار قبلی خودش که خیلی هم کار خوبی بود با درآمد خیلی بالا، و بعد دیگه ماشین خرید و اینا. بعد دیگه یه آدم دیگه شد، ولی تو این مدت همش گفتش که اونجا چون لیست من دیگه نمیتونم اونجا بشینم، میخوام بیام پیش تو. بعد من زیاد خوشحال نبودم به خاطر پسرم که میومد خونه ویکندا، خیلی خودش رو پوش میکرد که من میخوام بیام میخوام بیام، بالاخره اومد. بعد سر یه چیزی ما با همگی دعوای کوچیکی کردیم و دعوایی داشتیم، بعد عصبانی شد و اینا. البته یه مدتی گفت که کریدیت کارتای من رو دست دیگه شما من نمیتونم که یه ذره پول جمع کنیم و پول جمع کنم که مثلا حلقه بخریم. و بعد من میخواستم که حالت رسمی پیدا کنه، ازدواج باشه، این سری بار ازدواج نمیرفت که منم از این جریان خیلی ناراحت بودم.
شما واقعا حالتون خوبه که دنبال ازدواج با یه همچی آدمی بودی؟ خب
دیگه آخه یه جورایی مثلا خودشو نشون میداد که من اون کارو نمی کنم،
مثلا کاری ندارم بگی، اصلا ایشون اون کارم نمیکرد، قمارم نمیکرد. شما با داشتن دو تا بچه به دنبال این بودید که با یه آدمی با یه همچین سابقه و یه همچین شرایطی میشه فکر کرد که این میتونه کسی باشه که در حال کنار شما باشه. خب بلم که پسرتون هم که موافق نبوده، دخترتون هم اصلا نبوده.
دخترم حرفی نداشت، ولی توی یکی دو باری که یعنی چند باری که می اومد اینجا دیده بود، مثلا من اگه با دخترم یه مسئله داشتم میخواستم یه چیزی رو بهش بگم که بعدم البته توی میون آقای دکتر من نمیگم که خیلی مثلا، حالا من البته به کارهای مشکلات اون کاری ندارم، ولی الان چیزی که هستش که منو خیلی ناراحت میکنه که بعد از اون که دوباره همدیگه دیدیم که گفت همه چی تقصیر تو بود و تو کردی و فلان و اینا، اگه دهن جلوی دهن تو گرفته بودی سر اون چیز کوچیک چیز نمیکردی حالا اینطوری نمیشد. الان من خودم بلیم میکنم، میگم که خب شاید منم خب خیلی تو این وسط بد بودم، منم خیلی کارهایی کردم که نباید میکردم، یه رابطه بودی که خب چند سال، ولی در این حال هم همه رو همونطور که شما میگید متفاجئ هستم که اصلا رابطه صحیح نبود، ولی دچار خیلی حالت ناراحتی و خیلی ناامیدی و افسردگی و تنهایی خیلی شدیدی شدم و اصلا نمیدونم که چی کار باید بکنم.
ولی چی دچار افسردگی و اینا شدید؟ چه ناراحتی؟ که ایشون چی شده؟
من در... خب از این که من احساس میکنم، اولا این که ایشون گفته شو خب من رفتم یه کسی با یه کسی دیگه، بالاخره آخرش گفت من یه کسی دیگه دارم دیت میکنم، حالا اصلا میدونی احساس میکنم که شاید یه مشکلی من دارم که
صد در صد شما مشکلی رابطه خوب نگه، شما رابطه های کاملا غلط بد رو انتخاب میکنید. شما با جارو برقیتون رو خاموش کنید، تخصصتون در آشغال جمع کردنه. آخه عزیز شما چگونه این فکر معجزه گرایانه به مغزتون آمده که من یه همچی آدمی امریکایی رو تو امریکا من میخوام درستش کنم و درست شده؟ بعد شما اصلا تنها اگر بودید، یه دختر 25 سالم بودید، من با تو مسئله داشتم. شما یه دختر 16 ساله، یه پسر 19 ساله داری، شما اول مادرید بعد هر چیز دیگه.
آقای دکتر منم این مدت خیلی واقعا خیلی یعنی حالا نمیخوام خیلی منتی رو بچه ها گذاشته باشم، ولی من تا اونجایی که میتونستم با وجودی که پدرشون با این نامردی رفت، منم سعی کردم که یه محیطی رو برام اینا به وجود بیارم. اصلا دلیل این که اینجا اومدم چون اون ایالتی که بودیم خب اجارهی بود، اتاق خوابمون کم بود، اینا اتاق خواب نداشتن، ولی اینجا هر کدوم اتاق خواب. من میخواستم بچه هام راحت زندگی بکنن، آرامش روحی داشته
باشن. یعنی بر اساس تعریف اونا نه تعریف شما. ای بسا بچه ها هر ستاتون توی اتاق بودید، بچه ها شاید خوشحال تر بودن تا بیان تو ست اتاق توی جای دیگه. معذرتونم پرسیدم عزیز. ببینید شما تصمیم برای همه میگیرید، بعدم به خاطر اینکه تصمیم برای همه میگیرید فکر کنید توانایی هر کاری رو دار. خب از اون حرفاتونم پیداست عزیز، بله هر کدوم از این علائم به شما نشون میداد که خداحافظ. بعدم همچنان این حرف آخرتون برای من یه ذره جالب بود که من فکر کنم نمیتونم روابط رو نگه دارم، ما تو مطبوب من بودم که مثلا من برگردم بگم من نتونستم جلوی مرگ نادرشاه رو بگیرم، یعنی گویی مثلا من میتونستم یا اصلا من در زمان او بودم. آخه شما چرا باید همچین احساس؟ ببینید شما یه چیزی دارید که بشکن تاکسیک گیلت. تاکسیک گیلت یعنی گناه مسموم. گناه مسموم یعنی احساس قدرت و توانایی در شرایط کاملا ضعف و بی‌قدرتی. شما یه جوری یه توهمی دارید که من یه کارهایی که بقیه نمیتونن بکنن نمیتونم بکنم، و این به دلیل آسیب 3 تا 6 سالگی است و بسیار خطرناکه، و بعد میفتید رو اون خط و میخواید یه چیزی رو ثابت کنید که اصلا ثابت شدنی نیست عزیز. شما توجه به شرایطی که داشتید و جدا شدید قرار بوده مواظب خودتون و بچه ها می بودید، بعدم یه رابطه ای در حدی که احتیاج حالا یا فیزیکی بود یا جنسی بود یا عاطفی بود پیدا می کردید بدون اینکه درگیر بشید با یه آدمی، بدون اینکه یه کسی بیاد به شما بگه میخوام بیام خونه تو زندگی کنم. بعد شما یعنی میدونی چه ریه باشه، بعد اومد هی میگفت میخوام بیاد، بعد اومد، مثل اینکه مثلا شما حقی برای نخواستنش نداری و بچه های شما حقی ندارن. یه آدمی دو سه دفعه اصرار کرد من میام خونه تو، اومد، بعد شما به قول خودتون میگفتید مثلا ویکندا که پسرتون میامد که بیاد پلو مادرش، هم بیدید کسی هم اونجاست.
نه قرار شد که آقای دکتر گفتش که ویکند رو من میرم مثلا همون جمعه رو میرم هتل تا یک مثلا به یک شنبه و اینا، ولی که من بازم با این مسئله با همین رفتن هتلش مخالف بودم، به خاطر اینکه چون اسباباش اینجا بود همش من میخواستم دنبال اسبابای این باشم یه چیزی رو یه قایم بکنم که یه موقع پسرم نبینه، چون میخواستم تا موقعی که یک سال دیگه از درسش مونده تموم بشه این با آرامش تموم بکنه این مسئله. من میدونستم که اینم آدمیه که خیلی درگیر میشه و اصلا کوتاه نمی، چون با منم خیلی درگیر میشد که تو پسرتو خیلی لوس کردی، شما که پسر براتون خیلی عزیزه، مال این کشورهای خاورمیانه هستین، یه حالت خیلی چیزی هم
که کاملا راست میگه. من تحفه عرض کنم بیکاره با اون همه چیز، این منم که باید عزیز باشم، اصلا میخوای بزنم تو دهن پسره بابا ای والا. من نمیدونم واقعا ما خفت و خاریمون به اینجا هستیز که حالا میشنیم سخنرانی من همچین آدمی همچین زری بزنه دیگه، یک کلام و شب از در خون بزنمش بیرون که برگرده بگه شما از میدل ایست به پسراتون اهمیت میدید، من به شما میگم به پسرت اینو بگو مردک تو اومدی خودت اینجا انداختی کنگر خوردی لنگر انداختی. بعد حالا ایشون به شما درس نظام فرهنگی درست رو میده و شما میشین سخنرانی ایشون رو میشنوی و پسر و دختر شما باید یه همچی توفهی رو تو خونه تحمل کنن یا دورورشون باشه.
نه چون من هم میدونستم که این اصلا دیدگاهش و برداشتش نشد به زندگی و با دخترش هم که اصلا چون با دخترش هم ارتباط نداره نمیبینه، اصلا فکر نمیکردم که این آدم درست باشه که هر دفعه هم که یه موقع من با دخترم میخواستم سر برنامه با هم میگه تفاهم نداشتیم میخواستم باش صحبت بکنم، این یه دفعه خودشو میداخت وسط و به من میگفت تو هیچی حالیت نیست و فلان و که به هم چندین بار بهش گفتم اصلا تو خیلی داری بی احترام میکنی، در جایی نیستی که بخوای بی دخالت بکنی، خودتو عقب بکش، فقط ناظر باش حرفم نزن، ولی دوباره همی اومد وسط که بعد
نه شما من نمیدونم عزیز شما خیلی چیزایی میگید عجیب و غریب، یعنی فکر کنی مثلا این راه درست برخورد با یه همچی تحفه‌ای بوده، شما عرض منو شنیدید جایی نداره این گفتگو که بش تو بشین عقب فقط ناظر باش، مردک چه کار است که ناظر چی باشه به با او چه مربوطه، برای شما راجع به دخترش هم حرفی نزدید که شما یه دختری هم داری که باش کاری نداره.
عزیز
من نایدم شما چه پرچمایی باید دور براتون بلند بشه تا متوجه بشی یه چیزی درست نیست؟
آقای دکتر من تمام این حرفای من حتی با مادرش هم که صحبت میکردم، مادرش با این اصلا هیچ رابطه‌ای نداره الان، مثلا حتی جواب تلفن‌هاش هم نمیدن، چون چند باری که مسعود هی زنگ می‌زده میگفته من پول میخوام، بعد ناپدری هم داره، ناپدریش هستن دوست نداره، مادرش هم به من میگفتش که این آدمی نیستش که اصلا تو زندگی بخوای بیاری، ولی متاسفانه دلیل اینکه الان با شما تماس گرفتم به خاطر اینکه نمیدونم آقای دکتر که چرا من به یه آدمی که اینقدر مشکل داره و در کنارش هم خب نمیدونم یه سری خوبیایی هم داشت،
مثلا
چرا من باید
مثلا خوبیاش چی بود؟
خب خوبیاش این بود که خیلی به من کمک کرد، سر همین که بیزنسی که داشتم درست میکردم کمکم کرد، هر جایی که بودم پشتم بود.
چجوری هر جایی بود پشتی؟ ایشون پشت خودش هم نبوده پشت. چی داری سر هم میکنید عزیز؟ شما تمام کارهایی که ایشون کرده ای 5000 دلار به کسی نده دارتون میکن. آخه عزیز من برای چی توجیه بی خودی میکنی؟ بعد یک کسی یه جایی برای شما یه دست به خالی بودن شما رو نشون میده و شما دلتون خوش بوده.
آقای دکتر من خیلی من خودم قبول دارم که واقعا اینجا هیچ فامیلی ندارم، بعد
نه خالی روانی عزیز، شما همون بهتر که همین فامیل و این آقا که دوستتون هم نمیداشتی، نه عزیز خالی روانی هستی، شما یک کسی پشت من بود به من کمک می‌کنه. چیکار می‌کنه؟ برای هر آدم بیکاری حوصله‌اش سر میره، معلومه تو خونه بود ظرفات بودم ممکنه بشوره، ولی معناش این نیست که مرد خوبیه. نه خیلی نگاه
آقای دکتر الان خیلی ببخشید، من البته نمیخوام اهانتی کرده باشم به مقام آقایون، ولی الان به یه جایی رسیدم که احساس میکنم اصلا هیچ اعتمادی نمیشه.
نکنید انقدر من خوشحالم که شما اعتماد نکنید، شما با اعتماد کردن خودتون داغون میکنید. اصلا اعتماد نکنید، شما از اونها استفاده و سوء استفاده کنید. ببینید عزیز کجا دارید میرید؟ اصلا من کاری ندارم به تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری کنم. من اصلا اتفاقا خوشحالم که شما من ازتون خواهش کنم شما به هیچ مردی هیچ وقت اعتماد و اطمینان نکنید. فقط ببینید منفعت و مصلحتتون چیه، از خودتون مواظبت و مراقبت کنید. من اصلا مشکلی باش ندارم، چون شما تا به حال نشون
دادید انسانیت به دوره،
حتما باید به دور باشه. من می نویسم براتون، لطفا شما از انسان ببینید چه جوری سرهم میکنید مسائل رو. انسانیت کجاش به دوره که من بذارم یکی از آن سوء استفاده کنه؟ وقتی من مانع میشم کسی از من سوء استفاده کنه، از انسانیت به دوره؟
یعنی منظورم اینه که از یه نفر من فقط استفاده خامو بکنم
و بعد ولش کنم. حتما خیلی هم خوشحال میشن، شما به استفاده هاتون بکنید بعد ولشون کنید، اونا هم حوصله‌شون از شما سر میره ولتون میکنن. حالا شما بده امتحان کنید یه چند تاشو، نرید اونجا عزیز، بهانه در نیارید، بحث فلسفی برای من نکنید قربونه. من دارم به شما چیزی رو میگم که شما یه دفعه متوجه بشید شما نیومدید کسی رو نجات بدید عزیز. شما ادعای یه دفعه نجات و رسالت رو اینا نکنید. بنابراین با این آدم هیچ کار نشه باشید، نه بحث، نه گفتگو، نه توضیح، تمامش کنید. بی خودی خودتون و بچه ها رو اذیت نکنید. بعدم تو زندگیتون ببینید چه احتیاجی دارید بر مبنای احتیاجشون. میخواید پارچه بخواید میرید پارچه فروشی، میخواید بستنی بخواید میرید بستنی فروشی، دلتون میخواید با یه مردی دوست باشید دوست باشید، ولی وارد زندگیتون و خونه و اینا نکنید. بعدم بخواید نجاتش بدید. بنابراین مطمئن باشید اونا هم خوشحالتر میشن، از اول هم تکلیفتون روشن. به هر حال کاری با اون نداشته باشید، موضوع خودتون باشید و بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی، خیلی محبت کردید. ممنون آقای دکتر. خدا نگهدار.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانی خود را در روزهای جمعه، شنبه، یک شنبه 27، 28 و 29 نوامبر از ساعت 10 صبح در هتل زیبای مونتاژ بورلی هیلز برگزار می کند. کلیه اجناس پوستی از قبیل چینچیلا، مینگ، سیبل، پرژن لام و همچنین شال ها و کیپ های مزین به پوست در این حراج بزرگ به معرض نمایش گذاشته می شود. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 213-744-0333 تماس بگیرید یا به تارنمای lafirst.com مراجعه نمایید. 213-744-0333 به امید دیدار.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ای شک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301
310-586-9301.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون از اینکه به من وقت دادید. من میخواستم ازتون بپرسم در این شرایطی که هست، واقعا دنیا پر از ظلم و ستم و بی‌عدالتی هست و کار سیاسی به اون شکلی که شما اشاره میکنید آدم نمیتونه انجام بده. داعشی ها که خیلی خشونت دارن، اگه آدم بخواد مثل گاندی اقدام کنه الان نمیشه. شما چی پیشنهاد میکنید؟
خب آخه من با دوتا فرض اول شما یه ذره موضوع داشتم. حالا فرمون دنیا الان پر از ظلم و جور و ایناست، ای بسا این قرن هنوز بدتر از بقیه قرن ها نبوده عزیز. شما قرنه نصب کنین، قرن بیستو نگاه کنین، 130 میلیون نفر فقط تو جنگا کشته شده. الان یه شیشومشه باید 20 میلیون کشته شده باشن نشدن. دوم
شاید من منظورم رو درست گفتم. مثلا شما به تاریخ امریکا نگاه کنید، سیاه‌پوستا خیلی تحت ظلم بودن. بالاخره با فعالیتایی که کردن، حتی من شنیدم تا سال 1952 اینا اجازه نداشتن تو اتوبوس با هم بشینن و کاری که کردن این بوده که سیاها بعد از یه ماجرایی که پیش اومده 2 سال اصلا اتوبوس رو بایکوت کردن، استفاده نکردن، تو بالاخره شرکت اتوبوسرانی.
حالا بیاد وارد تاریخ نشه. خب درست، اصلا نتیجه که میخواید بگیرید چی عزیز؟
والا نتیجه اینه که به نظر شما اگر که آدم با یه مشکلی روبرو بشه، که همین مشکلی که هست، مثلا شما این شرکت کردیت کارت ظلمی که کرد، اشتباهی که کرد، حالا هر چی که بود، شما میخواید به طور قانونی ازش شکایت کنید یا هر کاری که میخواییم بکنید. من اینجا که هستم میبینم که نگاهی که غربیا به شرقیا و کشورهای جهان سوم دارن، یه نگاه به اونا مثل درد سه و درد چهار هست. به قول شما امروز تو برنامه آقای مهبودی میگفتید که این همه آدم کشته شدن، خب این 130-140 نفر بسیار مهم هستن. مثلا اشاره مثلا به بیروت و اونا نشد.
نه ببینید، نه شما تکلیف رو بذار روشن کنیم عزیز. بس در همون مسیر شماست، ولی شما وقتی که وقت دارید که دیگه قرار نمیتونید تاریخ رو مطرح کنید. شما ببینید عزیز، ببینید همینجا باز گفتگو است، هر کدش بخواید بشکافید مسئله است. شما یه گروهی دارید به اسم حزب الله در لبنان، پا میشه میره جانبداری از اسد جلاد میکنه در کشتن داعش و دیگران. خب اونا میان اینا رو توی منطقه خودشون تو منطقه حزب الله میکشن، هر دو کار بد میکنن. خیلی متفاوته با مردمی که تو این جنگ ها نیستن و اصلا اون لشکر کشنه هم تازه داستان بیروته، یعنی متفاوته. بعد به من میگید اون مهمه، حتما حتما مسئله انسان هر جا به هر شکل و فرمش مطرحه، ولی اول باید بدیم من شما کنیم چه بگیم درستی یا غلطه. حرف این است که من اتفاقا بحثم درست در مسیر شما بود، چون ببینید این گفتگو اول گفتم بس ببین که شما کی هستید کاملا برداشت متفاوته. دومی که شما این خیلی بحثی بکنید، بحث مربوط به داعش، من به راحتی با وجود خیلی خیلی کمی که میدونم میتونم 20 ساعت راجبش حرف بزنم و حرف داشته باشم بزنم، نه اینکه حرف بتراشم. پس وقتی شما تو 20 دقیقه حرف میزنید معلومه یه 60م اون چیزی تو ذهنتون نمیتونید مطرح کنید. حرف من این بود چون صحبت این بود که بچه‌ها مثلا در اروپا باید چی بهشون گفت. حرف من این بود که چی میخواید بهشون بگید؟ اولا یک واقعیت، دو آیا فکر میکنید کمک میکنه که اگر بگید 130 چند نفر کشته شدن، بعد بگید 130 چند هزار نفر در عراق به خاطر لشکرکشی امریکا کشته شدن و این بسا اونا زمین ساز این گرفتاری های اخیر بودن، که میشه برخوردش رو مشخص کرد؟ حالا میخواید به بچه چی بگید؟ ما خودمونم نمیدونیم کجا باید بیستیم و چه کار باید بکنیم. حالا اگر حرف شما رو، چون من نمیدونم، یعنی اگر پرسشی بکنید به صورتی که مطرح فرمودید من این نظر میتونم بدم، اگر مطلبی هست یا به هر حال کامنتی هست یا پرسشی به صورت اعتراض و مخالفت، با کمال میل حاضرم بشنوم. ولی اینکه شما جابجا بشید نمیدونم، چون شما اشاره فرمودید. ببینید عزیز، اشاره اولتون این بود که دنیا خیلی پر از، من گفتم قرن‌های قبلی خیلی بهتر از این نبود، یعنی چون شما داشتید ازش نتیجه میگرفتید. دوم یه اشاره فرمودید سر یه موضوع بعدی، من سر اونم مسئله داشتم یادم نیست چه بود. حالا بیاد با توجه به این گفتگویی که با هم داشتیم، یه چیزی که براتون مهمتره، یه موضوعی که فکر میکنید نظر متفاوتی یا نظر مختلف متفاوتی با من دارید، اونو لطفا مطرح کنید، حداقل سر هم موضوع بیستیم عزیز.
بله، من راستش با شما نظر مخالفی ندارم، من فقط میخوام بدونم که نه این که دنیا الان پر از ظلمه با گذشته مقایسه کنم، با همین الانش به هر حال شاید بهتری از این هم بشه. میخوام بدونم که برای سرعت بخشیدن به این که به جای بهتری برسیم، از طریق حالا کار سیاسی، یا اگه شما علاقه به کار سیاسی ندارین از چه طریق میشه؟
نه ببینید، نه خب ببینید حالا متوجهم چی. ببینید شما قراره در مسیر از بین بردن همه اون چیزهایی که بد و منفیه در همه زمین از اقتصادی گرفته، سیاسی گرفته، اجتماعی گرفته، تربیتی گرفته عمل کنیم. بنابراین کاملا با تون موافقم و به عنوان یه انسان این وظیفه و مسئولیت اخلاقی انسانی ماست باید بکنیم، ولی بلافته با این واقعیت روبرو میشیم که من چه کار میتونم بکنم. در خصوص چه کار کردم باید بدونیم کجا ایستادیم. فرض کنید در یک کشوری مانند امریکا یا کشورهای اروپایی به شما میگن، ممکنه باش مخالف باشید، تنها رایی که شما میتونید به عنوان یه فرد وسط 200 میلیون بزرگسال در امریکا یه کاری داشت باشید از طریق ورودتون به احزاب سیاسی است و تاثیرگذاری کمتون از اون رای دیگه اینا. یعنی حرف این است که موتور یا ماشین سیاست در امریکا تنها رایی که میشه بهش دسترسی پیدا کرد یه کاری باش کرد احزابه. راه دیگری رو الان اینجا پیشنهاد میکنم، بذارید من در حد امریکا میگم. پس بنابراین من اگر میخوام یه فعال سیاسی باشم، نمیگم حالا ایرانی یا امریکایی، بحثم به عنوان کسی است که به امریکا توجه داره و از نظر سیاست خارجی امریکا به خارج، شما قراره درگیر حزب بشید. همینجا بلافاصله با یه مشکل روبرو میشید که دو تا حزب به یک اعتبار بیشتر نیستن، حزب سوم و چهارم اگر هم باشن نقشی به صورت مستقیم ندارن بلکه به صورت غیر مستقیم دارن. حالا شما باز باید انتخاب کنید که میخواید نقش مستقیم داشته باشید که حزب شما جمهوری خواه یا دموکرات، یا غیر مستقیم کار ده احزاب دیگه بشید از جمله حزب کمونیست امریکا. بنابراین تکلیف کار به مقدار زیادی اینجا روشن عزیز، ولی راه دیگری ندارید. حالا شما تبدیل میشید به یه آدمی که در ارتباط با عزیزانتون، خواهری، برادری، همسری، فرزندی یه نقشی میتونید ایفا کنید، برای که باید بدونید حدتون. چون اشکال کار ما این است که من باید بدونم من در اتاقم نشستم، هوا سرد و گرمه و یه کوله رو فرض کنید بخاری دارم، ولی فکر عوض کردن هوای لس آنجلس رو باید بدونم اگر هم بشه قصه دیگری است و ضمناً برس مانند شنونده عزیز قبلی که گفتم بی خودی فکر نکنم توانشو دارم. به همجاست که من همیشه عرضم این بوده که من یه وظیفه و مسئولیتی دارم. اگر خر برم داره که من یه رسالتی، یه مأموریتی، یه میشنی دارم، کار خیلی خراب. بنابراین من شما تبدیل میشیم متاسفانه در دنیای امروز به یه مهره برخ از وقت 1.7 میلیاردی و در نتیجه تأثیرمون و نقشمون بسیار بسیار محدود. به من میگید باید کاری کرد؟ حتما. به من میگید که همون تأثیر 1.7 میلیارد رو هم باید گذاشت؟ حتما. ولی اگر کسی آدمی باشه مقدار گول اورینتد، خیلی زود زود مایوس میشه، برای که هیچ چیز رو در مسیر بهبود یا بهتر شدن ممکنه نبینه. به دو دلیل، یکی این که واقعا ممکنه نباشه، دوم که همه مشارکت نمیکنه. به همین جهت است که بسیاری از مردم در فعالیت‌های سیاسی، اصلا نمیگم درست یا غلطه، بعد از این مدتی راه میکنه، برای که میگن غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. آیا هست یا نیست رو نمیدونن. به نظر من نیست، ولی چون هدف مشخصی رو دارن انجام نمیشه. یعنی میخوان یه راه 1 کیلومتری رو برن که 1000 متره، 1 مترش رو میرن میگن نرسیدیم. خب متاسفانه این چنینه، ولی فرض بر اینه که آدم باید همون 1 متر هم بره، شاید دیگری بیاد متر دوم بره، شاید وقتی 4 نفر دیدم من 1 متر اومدم یه 4 نفر دیگه بیان، شاید بعدن کم کم شرایطی پیدا بشه که اون دگرگونی صورت بگیره، همونطور که اتفاقات دنیا همینجوری شده. انقلابا با 1 نفر شروع شده، دگرگونی ها با 1 نفر شروع شده، ولی این 1 نفر در یه شرایط و وضعیتی بوده که بعدن تونسته به 10 نفر 100 نفر برسه، ولی در حالی که 5 سال طول کشیده که از 1 نفر به 10 نفر یا از 1 نفر به 100 نفر رسته، 5 سال بعدش از 100 نفر رسیده به 2 میلیون. اون حالت واقعیت اجتماعی به من و شما این رو میگه که بسته به این که کجا هستید باید درگیر بشه. به اینجاست که فرض کنید در ایران قبل از انقلاب، ولی که من درگیر این بحث و صحبت ها بودم، یه دیگه معتقد بودم باید مثلا جنگ مسلحانه کرد، حتی اگر این نسبت 1 به 1000. به همجاست که بر اساس اون تفکر مثلا ما اگر الان به یه پست ژاندارمری حمله کنیم، نشون میدیم که سیستم آسیب پذیره. این مفهوم سیستم آسیب پذیر سبب میشه که خیلی از موافقین سیستم بکشن کنار، مخالفین جرأت پیدا کنن. ما بنابراین میزان حمایت از سیستم رو 10% کم کردیم، قدرت مخالفین رو 500% اضافه کردیم، یه قدم به پیشه. بعد وقتی هم که در عمل میبینید، ای بسا به تدریج میبینید با توجه به واکنشی که سیستم نشون داد نظر اونا درست بود. بنابراین حتی با یک اقدام کوچک اون دگرگونی رو موجب شده. برای که در جهانی زندگی میکنیم عزیز، همطور که امروز تو گفتگو با آقای میبودی داشتم، که یک حادثه برخزار روی میلیون ها نفر اثر میذاره. یعنی همونطور که ماجرای یه مقدار این استفاده از هواپیما به عنوان اسلحه که البته قبل از سپتامبر 11 یا 11 سپتامبر هم بوده، سبب شد که یه چیزی به اسم سکیوریتی درست کنن که میلیاردها دلار هر سال خرجش کنن، همه رو توی فرودگاه نیم ساعت و 1 ساعت معطل کنن، برای یه دم دردسر درست بکنن، برای اینکه این خطر وجود داره که از اون به عنوان اسلحه استفاده بشه. یا وقتی که اون آقای توی کفشش خواست بمبو بگذاره، بعد از اون سبب شد که دیگه از این به بعد تو بیشتر فرودگاه ها کفشاتون رو باید در بیارید. یعنی یه آدم سبب شد میلیاردها کفش از پا کنده بشه. این نشون دهنده اینه که ما در یه دنیایی هستیم که برخی از اوقات من فقط میتونم مثل یه شمع دورم رو روشن کنم، برخی از اوقات ممکنه شمع من تبدیل به یه خورشید بشه، کره زمین رو روشن کنه. همین جاست که نشون میده قرار است که من و شما به عنوان یه فرد کار درست و خوب و مناسب خودمونو بکنیم. حالا هر کسی هم از یه راهی، یه کسی فرضش اینه که و یا توانش اینه، ممکنه فکر کنه مثلا چه بهتر که من فعال سیاسی میبودم، ولی میبینه اون ظرفیت روانی و آمادگی رو نداره، بنابراین مثلا میگه من یه کار فرهنگی میکنم، یه تغییر رو اعتقادی میخوام به وجود بیارم یا رفتاری به وجود بیارم، ما آدم سیاسی یا فعال سیاسی نیستم، ای کاش بودم. خب یکی دیگه میگه من نه، من فعال سیاسی هم تو صف مقدم جبهه هم. و اینا کسانی هستن که ممکنه کار و کوشش و فعالیتشون به نتیجهی برسه یا نرسه، ممکنه خودشون اون نتیجه رو ببینن یا نبینن. بنابراین بحثا روشن عزیز، بحثا اینه که من و شما به عنوان یه انسان یه مسئولیتی در جهت رفتار خوب و درست و تغییر در مسیر رشد و تکامل و خوشحالی و خوشبختی و صلح و ثبات و امنیت و آرامش دیگران داریم. اینو اگه باید توافق کنیم، نداریم که بحث دیگری. حالا باید ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. بنابراین من معلم میتونم سر کلاس این اصول رو بیشتر و بهتر هم درس بدم، هم در رفتارم به دانش آموزم بیاموزم. این کار منه. این کار من هیچ تأثیری تو دنیا ممکن نداشته باشه شاید، ولی اگر همه فکر کنن که تأثیری ندارن وقت گرفتاری پیدا میشه. اون آدمایی که ای بسا فقط 2% میتونن اوضاع رو کنترل کنن. ببینید مطالعات امریکا نشون میده 3% مردم اگر به نوعی تجهیز بشن، یه هماهنگی و هارمونی داشته باشن، در امریکا میتونن تغییر به وجود بیارن. احتیاج نیست شما 51% رأی داشته باشید، فقط 3% رو میخواید توی موضوعای کلی. حتی موارد جزئی شاید از اینم کمتر بتونه باشه. یه اشاره کردید به گاندی. گاندی یک کسی است که یک در یه شرایط مناسبی از راهی میره که به نظر میرسه بر اساس هر تحقیق و مطالعه بهترین نتیجه رو داده. اما اینکه ای بسا صدها، نمیخوام بگم گاندی های دیگه، ولی کسانی که در اون صد عمل میکردن ای بسا ناکام موندن و از پا در اومدن، فایده و نتیجه محسوس ملموسی هم نداشتن. و همین جاست که خیلی چیزا مطرح میشه. یکی این که من ببینم کاری میتونم بکنم، دوم که با کاری که میکنم آیا تغییری به وجود میاد یا نه. بلکه از قد ممکنه بشه هیچی. شما میتونید تو خونتون ناسزا بگید به هر کسی که مثلا رفتار بدی داره، احتمالا خودتون اذیت میشید، نتیجه هم حاصل نمیشه. در حالی که کسی ممکنه با برملا کردن یه اشتباهی که در یه سیستم و یه سازمانی هست 1000 برابر 10000 برابر بیشتر از شما که تو منزل ناسزا گفتی بتونه اثر بذاره. اینا انتخابا و تصمیمایی که آدما میتونن بگیرن. بنابراین هر کسی وقتی که به موضوع سیاست میرسه که همه ما درگیرش هستیم، اجتناب ناپذیر، اصلا آدمی که درگیر سیاست نباشه نداریم. ممکنه درگیر حکومت یا حزب سیاسی نباشی، ولی همینقدر که شما پشت چراغ قرمز میستید قانون حکومتی رو قبول کردید درگیر سیاست شدید، همینقدر که شما دلار رو میپذیرید به عنوان حقوقتون میدید خرج میکنید، شما درگیر فعالیت سیاسی شدید. این تفاوتهایی بین دخالت در سیاست و دخالت در حکومت رو باید دانست. به همین جهت است که این موضوعی ظریفی هستن که آدما همه به یک اعتبار سیاسی هن عزیز، همه به یک اعتبار سیاسی هن، ولی برخی از وقت این سیاسی بودنشون چون اونقدرها نقشی نداره، تأثیری نداره، معمولا به حساب هم نمیان. حالا دلت خواست یه وقت دیگه ببینید یه جایی که میتونیم بحث محدود مشخصی کرده باشیم چه هست تشبیر، چون عزیزی هم از ساعت 4 روی خط بودن، دلم میخواد با ایشونم یه گفتگوی داشته باشم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. لطف کرد. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، اروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
هم
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
Mr. Aryan, the CV just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو. مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
تلکام هاوس همکاری خود با کمپانی مزعم AT&T را به اطلاع هموطنان عزیز میرساند. با اشتراک خود در برنامه تلفن همراه AT&T تا 1000 دقیقه به صورت رایگان با ایران صحبت کنید. ضمناً تلکام هاوس یک خط تلفن با ایریه کد دلخواه را به صورت رایگان همراه سرویس موبایل AT&T در اختیار شما قرار میدهد. Telecom House, an AT&T Partner Exchange Program member, تماس بگیرید. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
سلام دوستان عزیز. دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی. هر شنبه از ساعت 5:40 دقیقه بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227. 877-829-9227.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادین.
خواهش میکنم.
آقای دکتر من دو تا سوال دارم از خدمتتون. نمیدونم حالا وقت اجازه میده که این دو تا سوالو بکنم یا باید یکیشو.
فعلا بفرمایید ببینیم به کجا میرسیم عزیز.
بله. آقای دکتر من 57 سالمه و آمریکا زندگی میکنم. 10 سال پیش اومدم آمریکا و 4 تا بچه دارم. دو تا پسرم ایران هستن، دو تا دخترم آمریکا هستن. خودم هم 10 سال پیش اومدم و اول من اومدم، حدود 6 ماه 7 ماه بعد از من شوهرم اومد. FBI چک خورد بهش، همین کلیرن که ایشون اومدن آمریکا. یک ماه بعدش هنوز گرین کارتشون هم نرسیده بود به دستشون، ایشون فوت کردن آمریکا. من موندم پیش دخترم، خونه دخترم بودم، یه سالی اونجا بودم، تارگت کار میکردم و دیگه برگشتم ایران به خاطر اینی که باید میامدم کارهای اداری انجام میدادم. و پسر بزرگم ازدواج کرده است، الان حدود 37-38 سالشه و پسر کوچیکم الان 24 سالشه. اون موقع 13-14 سالش بود اومدیم آمریکا و به بچه من ویزا ندادن به این پسر کوچیکه. بعد این بچه خب موند ایران. وقتی که ما ویزامون در اومد اومدیم آمریکا، وقتی هم که من برگشتم ایران، این بچه پیش خواهرم بود. خواهرم موف کرده بود اومده بود خونه ما. یک سال من بعد از شوهرم که فوت کرد تو ایران موندم به خاطر اینکه کارهای اداری بکنم و پیش این بچه باشم.
چرا شما برگشتید به امریکا عزیز؟
جان
چرا برگشتید به امریکا؟
نمیخواستم برگردم، همه این بچه پسرم باعث شد هی به من گفت مامان تو باید بری اونجا آینده منو بسازی، تو برو اونجا سیتیزن بشو که من میخوام بیام اونجا نیکن. من میخوام بیام امریکا، من نمیخوام بمونم ایران.
خب بچه 14 ساله که برای فامیل تصمیم میگیره، حالا متوجه شدم. خب چون وقتمون کمه، بچه شو شما برگشت اینجا، حالا بچه 14 ساله شدم ایران ول کنه بیاد اینجا که بعدن مثلا بعدن بتونه بیاد چه امریکا. اوکی خب میتونه درس بخونه بیاد امریکا. میفرمایید.
بالاخره با دکتر دیگه اون واقعا باعث شد که من برگشتم. گفتم حالا اگه این همچین چیز واقعا میگفت لغت به خوشبختی من داره میزنی. برگشتم آقای دکتر با همه این سختیایی که اینجا تنها از اون ایالت دخترم هم موف کردم اومدم یه ایالت دیگه تنهایی زندگیمو شروع کردم و کار کردم رو پای خودم وایسادم و خرجی این بچه رو فرستادم. این بچه درسشو خون تموم کرد دیگه، دانشگاه رفت، هر خرجی که داشت برای مسافرت، برای ورزش، برای همه چی من این کارو کردم و براش اپلای کرده بودم دیگه. موقعش شد اسمش در اومد، قرار شد که بیاد بره برای اینترویو. قبل از این که به خاطر اینترویو از من خواهش کرد مامان بذار من برم کربلا بیام اونجا. گفتم آقا کربلا برای چی باید بری؟ نه من میخوام برم زیارت. بالاخره من حریف این نشدم آقای دکتر. این رفت اجازه گرفت از دانشگاه، پاسپورت دانشجویی بهش دادن و رفت کربلا برای 10 روز. برگشت گفتن باید یه ماه بیشتر از مرز بیرون نباشه. این گفته بود که نه من 10 روزه میرم میام. این برگشته بود بعد از اینی که این اسمش در اومد برای اینترویو، باید یه ودیعه میذاشت اون حوزه نظام وظیفه که این از کشور خارج بشه. این پول رو که این رفت بذاره حوزه نظام وظیفه بهش گفتن تو ممنوع خروج هستی برای اینکه تو یک ماه بیشتر از کشور خارج بودی. گفتم بابا من 10 روز، شما کامپیوتر دارین، من پاسپورت دارم، مهر داره پاسپورت من، آخه شما چطوری میگین من بیشتر از یه ماه بودم؟ بالاخره قبول نکردن آقای دکتر تا اینکه گفتن که 6 ماه باید حالا این ممنوع خروجی تو یک ساله، ما 6 ماهشو کم میکنیم، یه مقدار باید به ما پول بدی، بعد از 6 ماه میتونی بری. ما وقت اینترویو این رو انداختیم 6 ماه بعد. 6 ماه بعد این دوباره رفت برای اینی که پول بذاره بیاد از کشور خارج، نذاشتن. گفتن که تو باید 2 سال ممنوع خروجی بمونی تو ایران، بعد از 2 سال میتونه بری. این داشت دانشگاه درس میخوند، برق قدرت میخوند، دانشگاه آزاد. آقای دکتر 4 سالم دانشگاه درس رو خونده بود. گفت دیگه نمیمونم، دیگه درس نمیخونم، میخوام بیام برم سربازی که بیام آمریکا. درس و نصف کاره ول کرد و رفت سربازی و سربازیشم ما دوباره وقتی اینترویو رو عقب انداختیم. سربازیشم که تموم شد دوباره وقتی اینترویو گرفتیم براش. اومده اینترویو برگشته حدود 19 ماه پیش آقای دکتر. بهش گفتن از به همه یعنی میگفتن از 4 ماه تا 2 ماه، از 4 هفته تا 2 ماه شما منتظر باشین اسمتون در میاد. الان 19 ماه این بچه همینجوری اسیره، نمیتونه کار کنه، نمیتونه دست بخونه.
یعنی چی نمیتونه کار کنه، درس بخونه؟ کجا؟ ایران؟ الو الو تلفنتون نمیدم رو خط هستید عزیز؟ هنوز متاسفم تلفنتون قطع شد. من حقیقتش بسیار بسیار متاسفم از آنچه که شما گفتی، یعنی آدم باش ناراحت میشه. اولا شما آمدید امریکا، یک ماه یا یه سال بعد همسرتون از دست دارید، خب اون ضربه سخت و سنگینیه. بعد برگشتید ایران برای انجام کارها، پسر 14 سالتون رو معمولا آدم نمیتونه چه تو ایران چه تو امریکا رها کنه وقتی میتونه کنارش باشه. بعدم سخنرانی او در مورد این که تو به خوشبختی من پا میزنی و اینا هیچ معنایی نداره. ما بگه برای این که من و شما قرار کار درست رو بکنیم، چون من با اون مسئله دارم. بعد به هر حال شما اومدید اینجا، اولا تک تنها خودتون گونه که گفتید همه رنج بردی تو رنج کشیدید، بعدم متاسفانه اشکالاتی که سر راه پسرتون یکی بعد از دیگری پیدا شده، خب او رو برای ملحق شدن به شما دچار اشکال کرد. اما اینکه الان درس نمیخونه اینا، اگر من درست فهمیدم در ایرانه، خب خیلی چیزی نداره، دلیلی نداره که من خیلی نسبت بهش حساسیتی داشته باشم، برای اینکه خب الان دیگه همه چیز یه جوری به هم ریخته و گیر و گرفتاری پیدا شد. این است که نمیدونم چه جوری میشه به این ماجرا نگاه کرد. تلفن تام که متاسفانه قطع شد، حالا اگر یه موقع دیگه تشریف آوردی شاید بتونیم با هم صحبتی داشته باشیم. ولی من همیشه تعریفم از ازدواج و خانواده و اینا واقعا زیر یه سقف بودن و ماندنه و این کارا جز در شرایط استثنایی نباید صورت بگیره. ولی به هر حال متاسفم و متاسفم که تلفنتونم قطع شد و منم نمیتونم دوست دیگه رو خط بیارم، تون 4 یا 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم، بنابراین اجازه بدید من از این استفاده کنم یا سوء استفاده کنم برای خودم. اول اینکه من روز شنبه و یک شنبه پنجم و ششم دسامبر در یوسی ده ساعت 2 تا 7 به مدت هر روز 5 ساعت که میشه 10 ساعت 6 تا قسمت سخنرانی یا صحبت دارم، از آشنایی گرفته تا مسائل مشکلات زندگی زناشویی که تو اعلان ها هم آمده. میتونید توجه بفرمایید. ورودیه برای یه روز $30، برای هر دو روز $50 و ضمناً روز یک شنبه ششم از ساعت 11 تا 1 فرید یه گفتگوی به زبان انگلیسی داره درباره creating happy and healthy relationship. ورود به اون کنفرانس آزاد و رایگان هست، بنابراین اگر 11 تا 1 تش بیارید میتونید در اون کنفرانس باشید، حالا بعدش بخواید بمانید یا نه اون انتخاب شماست، ولی برنامه من چون یه دپوستر به زبان فارسی است. دوم این که من از روز سه‌شنبه 8 دسامبر کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو آغاز خواهم کرد در المپیک کلکشن و این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت، از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن کنفرانس خوشبختی و موفقیت. ضمن روز شنبه و ببخشید جمعه و شنبه 11 و 12 دسامبر در اتلانتا خواهم بود. روز جمعه 11 یک کنفرانس 70 ولی روز شنبه 2 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 خواهم داشت و روز یک شنبه 13 دسامبر در دالاس پلینو خواهم بود، 2 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. ضمن این نکته رو با آگاهی دوستانی که برای سفر کروز ثبت نام کردن میرسونم که ما تا روز جمعه نامه هایی رو به اداره پست خواهیم داشت که احتمالاً دوشنبه اونا رو دریافت کنید، دوشنبه به بعد، که در اونجا یه مقدار اطلاعات از شما رو بهتون میدیم ولی بقیه اطلاعات مربوط به شما و هم سفرانتون رو انتظار داریم با یه دقتی به زبان انگلیسی برای ما پر کنید و بفرستید. چیزیست که ما باید به کشتی بدیم برای که از یک ماه و نیم قبل باید به هوملند سکیوریتی بدن که از این بابت مشکل و مسئله نباشه و ضمناً بعداً بر مبنای اون که خاطر ماسته شد ما هر دو قراره یک جوری با هم گذاشتیم چون رو تایید می‌فرمایید یا می‌فرستید، بعد ما بتونیم کابینا رو انتخاب کنیم چون در جهت چارترها کار اینگونه صورت میگیره. بنابراین سپاسگزار میشیم که اونو هرچه زودتر برای ما پر کنید، به زبان انگلیسی بفرستید. در این پاکت هایی که برای شما میاد یه دونه پاکت با آدرس و تمبر که هیچ احتیاج نداره تمبری بنزنید، فقط میندازید به صندوق پست، اونجا گذاشته شده، آدرس میره به تگزاس. بنابراین شما کاری نداشته باشید چون مرکز ما برای یه چنین فعالیت هایی همکنون تگزاس و نه لس آنجلس. ضمناً در اونجا اگر از کرید کارت استفاده کردید یه فرمی اونجاست که اونو پر میکنید، ساعت کنسرتتون رو مشخص میفرمایید و ساعت کنفرانس های منو، برای اینکه با توجه به اینکه ظرفیت سالن میتونه تا 850 نفر باشه و 4 دفعه که کنسرت یا 4 تا کنفرانس باشه 3400 نفر رو میپوشونه و ما یه چیزی نزدیک که تا به حال 86 تا کودک داشتیم که اونا در اون کنسرت نیستن، برنامه‌های دیگه‌ای برای اونها تدارک دیدیم، بنابراین مشکلی از اون بابت نخواهیم داشت. بنابراین منتظر پاسخ هر چه زودتر شما هستیم. ضمناً عزیزانی که خارج از امریکا هستن اونا از طریق ایمیل باشون تماس گرفته میشه، اگر نباشه از طریق نامه، بنابراین اون عزیزان باید از همون طریقی که ما براشون اطلاعات میدیم اطلاعات به ما برگردونه. پس بنابراین امیدوارم همکاری شما داشته باشم. ضمناً به دلیل اینکه ما مصادف هستیم با ایام کریسمس و بسیاری از خوانندگان در جای مختلف هم قرارهایی دارن یا حتی در لس آنجلس، ما در جهت اعلان قطعی نامها یا قرارها ازتون اجازه یک هفته تا 10 روزی وقت و فرصت میخواییم، ولی بر اساس قرارمون 7 نفر از خوانندگان محبوب رو با یه تعدادی نزدیک 10-12 نفر ارکستر رو در این سفر خواهیم داشت. ضمناً در آن واحد که کنسرت شبها برپاست، روز جمعه و یک شنبه 1 بار و روز شنبه 2 بار، ما در 5 جای دیگه برنامه‌های مختلف و متفاوت و متنوعی تقریباً از صبح یا نزدیک ساعت 9 به بعد تا 1 بعد از نصف شب یا 12 شب برای شما خواهیم داشت. به همین جهت است که از نظر برنامه و اینکه انتخاب بفرمایید ما موضوع و مسئله نخواهیم داشت. از اینکه لطف کردید تو با ما هستید بسیار سپاسگزاریم. این جمعیت نزدیک به 3500 نفر رو داریم، سه شب و سه روز با هم خواهیم بود. فرصتی است برای دوستانی که مایلن سخنی داشته باشن، میتونن یه گفتگوی 30 دقیقه‌ای داشته باشن با کمی فرصت دیگه، شاید نزدیک 45 دقیقه فرصت اونهاست. در ساعتایی که این کار ممکنه دوستان میتونن در اونجا بنری داشته باشن که نامشون و شغلشون و یا حرفشون مشخص بشه، اونجا میتونن دسکی داشته باشن که هر وقت دلشون خواست از اون دسک بدن استفاده کنن، اطلاعاتی رو که مایل هستن در اختیار این جمعیتی که به هر حال چه شب و سه روز اونجا هستن بگذارن، و یا اینکه اگر مایل هستن اسپانسر اون سفر بشن، ما ظرف 50 روز روزی 4 دفعه نامشون رو به عنوان اسپانسر این سفر ذکر میکنیم. بنابراین صاحبان کالا و خدمات اگر مایل هستن از این طریق بتونن اقدام کنن. ضمناً همچنان یه مقداری جسته و گریخته اینجا و اونجا کابین هایی هست که اگر لطف کنید تلفن کنید از اونهایی که باقی مانده میتونیم در خدمتتون باشیم. تغییری هم از ماه سپتامبر اگر داده شده در ماه عرض کنم اکتبر و نوامبر داده نشده. ضمناً شما اگر مایل هستید و دو دل هستید میتونید یه بیمه ای رو بخرید که تقریبا 12% اون پولیست که میدید که اگر تا 72 ساعت قبلش خواستید اون رو برهم بزنید دیگه فقط همون پول بیمه رو پرداختید و کل پول شما به شما برگشت داده خواهد شد. اگر اتفاقی افتاد یا تصمیم گرفتید که در این سفر نباشید، به همین جهت است که لطفاً اگر پرسشی دارید لطف کنید تو تماس بگیرید. فقط تمنای من از حضورتون این است که وقتی که هفته آینده این نامه ها به دستتون رسید لطفاً به زبان انگلیسی همه اطلاعات خواسته شده رو پر کنید بفرستید که بتونیم اون رو در اختیار کشتی بگذاریم و خاطر اون آسوده باشه که در این باره با همکاری و لطف شما مسئله و مشکل نخواهیم داشت. به هر حال از توجهتون، همراهیتون، محبتتون، بزرگی و بزرگواریتون بسیار بسیار سپاسگزارم. ولی تنها چیزی که مطمئنم میتونم به شما قول بدم